سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. در صدر گزارش‌های ما در این یک ساعت میشنوید که حکومت افغانستان بار دیگر میگوید شماری از زندانیان آزاد شده طالبان به میدانهای جنگ برگشتند. طالبان اما حکومت را متهم کرده که به زندانیان آزاد شده این گروه حمله کرده و آنها را بازداشت میکند. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرش از پنج کشور به شمول افغانستان و قطر دیدن می کند. چین شکایت کرده که مقام‌های ایالات متحده به طور نامناسب وارد ساختمان کنسولگری چین در شهر هیوستن شدند و انتظار می‌رود هیئت آمریکایی با مقام‌های روسی درباره امنیت فضایی فردا بحث کند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش به پنج کشور به شمول افغانستان و قطر را آغاز کرده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه دیشب گفت که خلیلزاد در کابل و دوحه روی حل مسائل باقی مانده فرارای مذاکرات بین افغانان و کاهش خشونت تاکید خواهد کرد. وی همچنان به پاکستان سفر خواهد کرد تا حمایت آن کشور را در راستای گفتگوهای بین افغانان جلب کند. خلیلزاد در دیدار از نروژ و بلغاریا به متحدین ناتو درباره روند صلح افغانستان معلومات می دهد. ایالات متحده و طالبان موافقتنامه آوردن صلح افغانستان را در دوحه پایتخت قطر در 29 ماه فوریه امضا کردند. رهایی 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از این موافقتنامه است. بر مبنای توافق آمریکا و طالبان، مذاکرات بین افغانان باید در دی ماه مارچ، یعنی حدود 4.5 ماه پیش، آغاز می شد. اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن پروسه مبادله زندانیان این مذاکرات هنوز شروع نشده. حکومت افغانستان تا حال حدود 4400 تن از زندانیان طالبان را آزاد کرده و اما با رهایی حدود 600 تن دیگرشان مخالفت کرده. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته است این زندانیان به خاطر آزاد نمی شوند که دوسیه‌های جرمی دارند. طالبان گفتند تا کنون بیش از 860 زندانی حکومت را رها کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا بررسی سرتاسری در مورد کمک‌های اختصاص یافته در زمینه مبارزه با ویروس کرونا برای ولایات انجام شود. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته است که آقای غنی پس از آن به اداره عالی بررسی در این باره دستور داد که غزال حارس رئیس اداره بازرس یافته های این اداره را در خصوص شکایات مبنی بر سوء استفاده از منابع اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا در شماری از ولایات به رئیس جمهور عصر دیروز ارائه کرد. آقای غنی گفته که ادارات ولایتی و وزارت مالیه مکلفند تا 24 ساعت گزارش مصارف بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا را به اداره بازرس ارائه کنند. در خبرنامه به نقل از بانو حارس گفته شده است که معیارهای لازم در خریداری تجهیزات تشخیص ویروس کرونا در ولایات در نظر گرفته نشده و در مصرف منابع دقت و توجه لازم صورت نگرفته است. یک مقام امنیتی ولایت فرا از بازداشت 8 تن به اتهام ارتکاب جرایم جنایی در آن ولایت خبر می دهد. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی شام دیروز در این باره جزئیات داد.
منصوبین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت فرا 8 تن از سارقین حرفه‌ای که در سرقت‌های مسلحانه، سرقت اسلحه، سرقت اموال و دیگر سرقت‌ها دست داشتند از نوع مختلف شهر فرا، اینها را بازداشت کردند و بازداشت افراد جرایم جنایی در سطح شهر فرا کاهش خواهد یافت.
به گفته موهب این افراد باشندگان ولسوالی بالابلوک و قریه های مربوط به مرکز ولایت فرا هستند که به همکاری مردم بازداشت شدند. این در حال است که شماری از باشندگان فرا از آنچه ناامنی و افزایش جرایم جنایی در آن ولایت می‌خوانند پیوسته شکایت کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چین شکایت کرده که مقام‌های تنفیذ قانون ایالات متحده به طور نامناسب وارد ساختمان کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس شدند. وزارت خارجه چین در بیانیه به روز شنبه گفت آنها به زور وارد این ساختمان شدند. این وزارت در این باره نارضایتی شدید و مخالفت قاطعش را ابراز کرده و گفته است که چین پاسخ مناسب و لازم خواهد داد. در بیانیه آمده که کنسولگری ملکیت چین است و طبق معاهدات دیپلماتیک مقام های ایالات متحده حق ورود به آنجا را ندارند. حکومت ایالات متحده به روز سه‌شنبه هفته گذشته دستور داد که چین کنسولگریش را در شهر هستون بسته کند و به دیپلماتانش 72 ساعت مهلت داد که کنسولگری را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا دلیل تصمیم برای مسدود ساختن کنسولگری چین را حفاظت از حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی خوانده است. در واکنش به این تصمیم آمریکا، وزارت خارجه چین به روز جمعه به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر چنگدو چین دستور داد. این اقدامات تنش‌ها بین واشنگتن و پکینگ را افزایش داده. انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با مقامهای روسی برای بحث درباره امنیت فضایی فردا دوشنبه دیدار کند. این نشست برای نخستین بار بعد از 7 سال و به دنبال هشدار واشنگتن در مورد آزمایش سلاح ضد اقمار مصنوعی توسط مسکو صورت می گیرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته این نشست در جریان دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای در ویانا برگزار خواهد شد. آخرین نشست دو جانبه بین روسیه و ایالات متحده در مورد امنیت فضایی در سال 2013 برگزار شده بود. کریستوفر فورد معاون وزیر امنیت بین المللی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا گفته واشنگتن امیدوار است که این دیدار به هر دو جانب امکان افزایش امنیت در فضا را بدهد. ایالات متحده و بریتانیا به روز پنجشنبه هفته گذشته روسیه را متهم کردند که در 15 جولای سلاح ضد اقمار مصنوعی را آزمایش کرده. مسکو این اتهام را رد کرده است. و تظاهرات گسترده در شهر خابروفسک در شرق دور روسیه بار دیگر به روز شنبه رواندازی شد. این تظاهرات اعتراض علیه ختمش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حل بحران سیاسی خوانده می شود. تظاهرات دیروز که در آن ده ها هزار تن اشتراک کرده بودند به سابقه گفته شده. شماری از معترضان خواستار استعفای پوتین شدند. این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که سرگی فورگال والی خبروفسک در نوع ماه جولای بازداشت و به مسکو منتقل شد. یک معترض به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به روز شنبه گفت او میگوید که میخواهند ولی رها شود زیرا معتقدند که دستگیری وی به احتمال زیاد غیر قانونی بوده و این تلاش های مقام های بلندپایه است که او را برای اهداف خود نه به خاطر منفعت مردم و منطقه از مقامش در منطقه خابروفسک دور کردند. فورگال به تلاش به قتل و دستور به دو مورد قتل بین سالهای 2004 و 2005 متهم شده اما وی اتهام بر خودش را رد کرده. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب این برنامه. حکومت افغانستان بار دیگر میگوید که شماری از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ برگشتند.
هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه هغه توقو چې د افغانستان د حکومت وه هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دي، د افغانستان د خلکو وینې زور اخیستی دي.
شماری از باشندگان ولایت فرا از طالبان و حکومت افغانستان می خواهند که در عید قربان آتش بس کنند.
یک صلح و یک آتش بس رخ بده تا عید بخیر خوبی سپری کنیم برادران خانم.
ده ها زن در فابریکه کشمشپاکی ولایت پروان سرگرم کارن.
پشتیبانی خانواده ما زیاد است از اون، خصوصا پدر و مادرم که برام اجازه میتن کار کنم.
برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. میر احمد صافی همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان از آنچه بازگشت طالبان آزاد شده از زندان ها به میدان جنگ میخواند ابراز نگرانی کرده. ریاست جمهوری میگوید انتظار میرفت که با آغاز روند آزادی زندانیان طالبان خشونت ها در افغانستان کاهش بیابد و طالبان آزاد شده به میدان جنگ باز نگردند. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییترش دیشب نوشت که طالبان به تمام زندانیان رها شده خود دستور داده که در خانه هایشان بمانند، به میدان جنگ نروند و آنها کاملا این را رعایت کردند. شاهین در ادامه نوشته که اداره امنیت ملی افغانستان به زندانیان رها شده حمله کرده آنها را بازداشت میکند. آرش همایون گزارش میدهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد بازگشت طالبان آزاد شده به میدانهای جنگ ابراز نگرانی کرده. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار داشت که با روند آزادی زندانیان خشونت ها کاهش یافته و طالبان آزاد شده از محابس به میدان جنگ باز نگردند. داواخان مینپال میگوید اما متاسفانه کردوی این کار نشده است. خواست افغان ها این بود که با آغاز این پروسه خشونت ها کاهش یابد. کسانی که از زندان ها آزاد می شوند به جنگ رو نیاورند. متاسفانه جنگ ها شدت یافته و خواست مردم افغانستان به توقع حکومت توجه نشده و این برای مردم و حکومت افغانستان قابل پذیرش نیست. به تاریخ 29 فوریه توافقنامه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. طالبان آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان را به آزادی 5000 زندانیشان مشروط دانستند. به قول منابع آگاه تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان از محابس حکومت آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در هفته گذشته از طریق توییتر نوشت که آنها آماده‌اند بعد از عید قربان مذاکرات صلح را با حکومت آغاز کنند، مشروط بر این که حکومت همه زندانیان طالبان را تا عید آزاد کند. به گفته وی طالبان نیز زندانیان حکومت را آزاد خواهند کرد. اما جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درست یک ساعت بعد از این توییت وی اعلان کرد که طالبان آزاد شده از زندان تعهد کردند که به میدانهای جنگ بر نمی گردند. اما به گفته وی دیده می شود که شماره از آنها می جنگند. قول اردوی 209 شاهی نیز در هفته گذشته با نشر عکس‌های از افراد دستگیر شده ادعا کرد که آنها طالبانی هستند که از زندانهای حکومت رها شده و دوباره به میدان جنگ برگشتند. آیا تشدید خشونت‌ها و اختلافات موجود در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان گفتگوها بین افغانان را بیشتر به تأخیر نخواهد انداخت؟ این گفتگوها باید به تاریخ 10 مارچ آغاز میشد. داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این پرسش میگوید که آنها نیز در این مورد نگرانی دارند. اما آیا بالاخره گفتگوهای بین افغانان بعد از عید قربان آغاز خواهد شد؟ داواخان مینپال گفته است ببینیم چه میشود، اما یک کار مهم خواهد شد. اما وی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. در این حال اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما 2 جولای در یک اعلامیه گفت که احتمال آغاز گفتگوها بین افغانان خیلی زیاد است و از طرفهای درگیر خواست که به مسئولیت افراد ملکی توجه نموده خشونتها را کاهش دهند و زمینه را برای گفتگوها فراهم کنند. در این اعلامیه گفته شده که برخی طرفها خواستار پایان جنگ در افغانستان نیستند و برای تخریب پروسه صلح از اسلحه کار میگیرند. به گفته یوناما آنها به هدفشان نخواهند رسید. اما در اعلامیه یوناما واضح نشده که کدام افراد و طرفها به خاطر تخریب پروسه صلح کار میکنند.
در این حال در آستانه عید قربان شماری از باشندگان ولایت فرا از طالبان و حکومت افغانستان میخواهند در این عید هم آتش بس کنند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما خواستار آتش بس در روزهای عید قربان در این کشور شده بود. حفیظ نورزاد از فرا گزارش میدهد.
باشندگان ولایت فرا با انتقاد از عملات اخیر در کشور از طرفهای درگیر جنگ خواستار آتش بس و کاهش خشونت ها شدند. به گفته آنان گروه طالبان و دولت افغانستان باید در ایام عید قربان جنگ را توقف داده و آتش بس کنند. رمدین و عبدالبصیر دو باشنده فرا.
به حرمت عید قربان خواهش میکنم که دست از حملات تروریستی، از حملاتی که بر شهر یا بر پسته ها میشه دست برداره، یک صلح و یک آتش بستی رو خدا تا عید بخیر خوبی سپری کنم برادران خانم.
عید نزدیک ما هست، تمام تروریست ها، کسایی که مخالف دولت، کسایی که مخالف سلاح ورداشته و جنگ مینه، ما از اینا خواهشانه میخواهی که آتش بس کنه، به خاطر از اینکه مردم بتانه که یک عید خوب داشته باشه و در آرامی زندگی کنه.
از سوی هم فعالان جامعه مدنی ولایت بر آتش بس و صلح دائمی در کشور تاکید دارند. محمد یعقوب مفتون یک تن از فعالان مدنی فرا میگوید که طرف های درگیر جنگ باید در ایام عید به خواست مردم لبه گفته و آتش بس نمایند.
ما به نظر وقت دیت رسیدلی چی در افغانستان دولت و در افغانستان دولت مخالفین چی طالبان دی در اختر پا دی روزو که اربند دیلند که زکر در اختر مبارک ورزی دی او در افغانستان خلق در جنگ و جگری چی خستلی سوی دی لمنیم چی پلوی اختر اربند دیلند سی او در اربند پا دایمی اربند بدل سی ترسو افغانان در دی جنگ جگرو چی خلاص یا نور پل بچان در لاسوار نکی.
در امین الازای شورای ولایتی فرا هم تاکید بر آتش بس در ایام عید را دارند. دادالله خانی عضو شورا میگوید که طرفهای درگیر جنگ باید تلاش بر کاهش خشونت ها و آتش بس دائمی کنند.
موږ هیله دا ده چې دوی واحد غږ ولري او دوی خپل پر کړنو او تعهداتو باندې عمل وکړي او دوی خپل صفونه منظمه کړي چې بین الافغاني صلح ته یا ناستې ته زمینه مساعد.
به تازگی اسدالله خالد وزیر دفاع کشور نیز از طالبان خواسته است که دست از جنگ بردارد. در عین حال تلاش ها برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی به خاطر آوردن صلح نیز جریان دارد. به باور آگاهان سیاسی افزایش عملات بر روند صلح کمک نخواهد کرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بر اساس بررسی ابتداییش در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا در کشور فساد صورت گرفته. غزال حارس رئیس این اداره در نشست خبری در کابل به روز شنبه در این باره سخن گفت. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در انتظار گزارش رسمی اداره بازرس است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از بالا گرفتن انتقادها از چگونگی مصرف بودجه مبارزه با کرونا و انتشار گزارش‌های مبنی بر فساد در مصرف این بودجه، اداره بازرس ریاست جمهوری بررسی این موضوع را در دستور کارش قرار داد. حالا رئیس این اداره میگوید بررسی های مقدماتی این اداره نشان می‌دهد که در مصرف بودجه مبارزه با کرونا فساد صورت گرفته است. غزل حارس روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
قاچاق ونتیلیتورهای کمک شده به افغانستان از دید ما منتفی است، به خاطر که از جمع 63 ونتیلاتور ما 56 ونتیلاتور ما تشخیص و تثبیت کردیم. بازرسی های ما ادامه داره، یک پروسه طولانی و مغلق است. موارد را ما داریم که موارد فساد اداری هستند، اما در کل به بازرسی بیشتر و اسناد بیشتر از 34 ولایت ما ضرورت داریم تا تکمیل شود.
با گفته خانم آریس، مواد غیر ضروری و در مواردی بالاتر از قیمت معمول بازار خریداری شده است. او همچنین گفت که در مواردی با آنکه در شفاخانه دارو وجود داشته باز هم دارو خرید شده است. خانم هاریس استخدام غیر شفافی افراد غیر حرفه‌ای را هم از موارد فساد در مصرف بودجه کرونا خواند. با گفته او برخی اداره های دولتی و افراد در تحقیق اداره بازرس همکاری نکردند و برخی اسناد مورد نیاز را در اختیار بازرسان این اداره قرار ندادند. بانو حارس برخی مقام های وزارت صحت عامه و مسئولان اداری شفاخانه های دولتی را به ضعف مدیریتی متهم کرد، اما از افشای نام آنان خودداری کرد. با گفته رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری، پس از بررسی همه جانبه و نهایی برخی مقام های وزارت صحت عامه و مسئولان ولایتی به اتهام فساد باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. این در حالی است که خبرگزاری پژواک در گزارش نوشته که 32 دستگاه تنفسی از افغانستان به پاکستان قاچاق شده است. در عین حال روزنامه 8 صبح گزارش داده که 800 میلیون افغانی بودجه مبارزه با ویروس کرونا حیف میل شده است. هرچند اداره بازرس ریاست جمهوری موضوع فساد و قاچاق دستگاه تنفس مصنوعی را رد نمی کند، اما می گوید که قاچاق دستگاه تنفسی و فساد اداری به پیمانه نیست که گزارش داده شده، اما جزئیات نهایی آن بعدتر اعلام خواهد شد. با آنکه وزارت صحت یا عامه گزارش این اداره را رد و یا تایید نمی کند، اما می گوید که منتظر گزارش رسمی اداره بازرس است. معصوم جعفری معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
هر زمانی که یافته های اداره بازرس ریاست جمهوری با وزارت صحت عامه افغانستان به صورت رسمی شریک ساخته شود، بررسی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان آغاز میشه تا ما بتونیم ضعف را برطرف بسازیم و اقدامات انجام بدیم و کیفیت و ارزی خدمات صحی را بهتر بسازیم.
این در حالی است که وزارت صحت عامه پیش از این گونه گزارش را رد نکرده، اما کمیسیون تفتیش ولایت جرگه افغانستان پیش از این گفته بود که یافته های این کمیسیون درباره مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا با اسناد خریداری وزارت صحت عامه مطابقت ندارد. این کمیسیون از لوی سارنوالی خواسته بود که فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه را تا پایان بررسی ها ممنوع الخروج کند. آقای فیروز در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که وی در مطابقت با قانون حاضر به پاسخگویی است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ساعت 9:22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات درباره جنگ و صلح افغانستان نوشته. نویسنده گفته هر قدر که حکومت افغانستان و طالبان در گفتگوهای صلح تأخیر بیاورند، به همان اندازه امیدهای مردم کمرنگ می شود. در مطلب آمده که کاهش یک هفتهی خشونتها در ماه فوریه امیدواری کوتاه مدت را به پایان جنگ طولانی در افغانستان به میان آورد. اما در ادامه می خوانیم که پس از امضای موافقت نامه میان ایالات متحده و طالبان، در چند ماه گذشته اختلاف نظر در مورد برقراری صلح در افغانستان امیدهای مردم را کمرنگ ساخته. در مطلب آمده که تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح به روند سخت زیان رسانده. هنوز روشن نیست که گفتگوهای بین افغانان واقعاً کی و در کجا آغاز خواهد شد. نشریه گلوبال نیوز در مطلب درباره جنگ و صلح افغانستان نوشته. نویسنده به این باور است که فشار ایالات متحده برای برقراری صلح در افغانستان افزایش یافته، اما از دید نویسنده چنین صلح برای مردم عادی مطلوب نیست. با سپری شدن 135 روز از توافق بین ایالات متحده و طالبان در ماه روان، مرحله نخست توافق به سر رسید. نویسنده گلوبال نیوز گفته که واشنگتن صدها میلیارد دلار را در جنگ افغانستان هزینه کرده، اما هنوز هم جنگ ادامه دارد و افزایش هم یافته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با تازگی بر کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و آغاز مذاکرات بین افغانان تاکید کرده. لانکاشر پست به موضوع دیگر مرتبط با افغانستان توجه کرده. در مطلب می خوانیم که شخص به نام کید الکساندر هفته گذشته خبر شد که مدالش از داخل موترش دزدیده شده، مدالی که او از بهر اشتراک در جنگ افغانستان گرفته بود. در ادامه آمده که الکساندر 23 ساله تقریبا 5 سال پیش به اردوی بریتانیا پیوست. او گفته که مدال حاصل و نماد رنج 6 ماهش بود. در مطلب آمده که الکساندر با کارمندان صحی در بخش مقابله با ویروس کرونا در ویلز کار میکرد و به مدت 3 هفته برای سپری کردن تعطیلات به خانهش در منطقه لانکاشر رفته بود که مدالش دزدیده شد. پلیس گفته که سرگرم بررسی کمره های کنار جاده است.
نو 25 دقیقه صبح هست، درست ساعت 9:30 از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
همسر یک مرد چچنیایی که در اوایل ماه جاری در اتریش کشته شد می گوید شوهرش خبررسان ادارات امنیتی آن کشور بود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش می کند.
زرما عمروه بیوه مرد چچنیایی که در اوایل ماه جاری در حومه شهر ویانا پایتخت اتریش به ضرب گلوله کشته شد میگوید همسرش خبررسان ادارات امنیتی اتریش بوده است. زرما عمروه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که پلیس در حال بررسی تلفن موبایل وی است که به گفته وی در آن اسناد ثبت شده و شواهد دیگر نیز وجود دارد. این اظهارات خانم عمر و 24 جولای یک روز بعد از آن صورت گرفت که خانواده همسرش مامی خان عمروف با نشر یک ویدیوی غیر معمول مسئولیت قتل او را به عهده گرفتند و ظاهراً رمضان قادروف رهبر بدنام چچنیا را در قتل وی بی تقصیر دانستند. اظهارات اخیر زرما عمر و جزئیات بیشتر را در مورد چگونگی قتل همسرش افزوده است. قتل مامی خان عمروف تازه ترین سلسله از حملات بر پناهجویان چچنیایی است که از روسیه به کشورهای مختلف اروپا فرار کردند. این قتل ها باعث تمرکز مجدد روی رمضان قادروف شده که بیش از یک دهه چچنیا را اداره می کند. وی به نقض حقوق بشر و دستور دادن به گروه های ضربه متهم است که چچنیایی ها را در خارج از آن منطقه هدف قرار می دهند. پلیس اتریش به حیث بخش از تحقیقات در مورد قتل 4 جولای مامی خان عمروف در گرستارف در حومه شهر ویانا دو پناهجوی چچنیایی را دستگیر کرده است. به گفته مقامات اتریشی انگیزه سیاسی یا منازعه شخصی می تواند در عقب این قتل باشد. مامی خان عمروف در ماه فوریه با ایجاد یک چنل یوتیوب 30 ویدیو را نشر کرد و آخرین آن به تاریخ 2 جولای نشر شد. برخی ویدیوها ضبط‌های صوتی را شامل می‌شود که به گفته عمروف در آن مقامات چچنیایی در مورد توطئه‌های ترور بحث می‌کنند. زرما عمروف خانم مامی خان عمروف گفته است وی در سال 2009 میلادی 4 سال بعد از شوهرش به اتریش آمده و 2 سال بعد از آن پناهندگی سیاسی را دریافت کرده است. وی میگوید سلسله از قتل‌ها از جمله تیراندازی بر عمر اسرائیلوف یکی از محافظان سابق رمضان قادروف در اتریش وی را تکان داده است. رمضان قادروف از سال 2007 میلادی به این سو در چچنیا قدرت را به دست دارد. وی در جنگ اول چچنیا بر ضد نیروهای روسی جنگیده. رمضان قادروف توسط فعالان حقوق بشر روسیه و بین المللی به نقض حقوق بشری از جمله شکنجه، آدمربایی، ناپدید شدن‌ها، اعدام‌های غیرقانونی، ترور دشمنان شخصی و سیاسی در داخل و خارج از روسیه و جرایم دیگر متهم شده است. رادیو آزادی.
مجسمه‌های کریستوف کولم، کاشف اصلی قاره آمریکا، به تازگی از 2 پارک تفریحی در ایالت شیکاگو ایالات متحده برداشته شدند. این مجسمه‌ها پس از تظاهراتی که علیه بدرفتاری پلیس و نژاد پرستی در آمریکا راه‌اندازی شد، از پارک های گرانت و اریکو دور شدند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
زمانی که مجسمه کریستوف کولم، کاشف اصلی قاره آمریکا، از پارک گرانت برداشته می شد، شمار از مردم در حمایت از این اقدام شعار سر دادند. بر اساس گزارش سی بی اس شیکاگو، مجسمه دیگر کریستوف کولم صبح وقت روز جمعه از پارک اریکو برداشته شد، اما مجسمه سومی کاشف اصلی قاره آمریکا هنوز هم در منطقه ساوت شور ایالت شیکاگو قرار دارد و حذف نشده. این مجسمه در سال 1892 در 400مین سال روز سفر کریستوف کولم به آمریکا ساخته شده. پیش از این که این مجسمه به جنوب شیکاگو انتقال بیابد، در واشنگتن به نمایش گذاشته شده بود. در انگام برداشتن مجسمه کریستوف کولمب از پارک گراند، یک گروه از عامیان این اقدام با ابراز خرسندی گفتند مجسمه کولمب نماد از بی‌احترامی به آمریکایی های بومی است. لیزا امیدانی، یکی از معترضان، به خبرنگار سی بی اس شیکاگو گفته که اروپایی ها به اینجا آمده که ما را مستعمره خود ساخته و مسیحی بسازند. آنها قتل‌های زیاد را مرتکب شدند و عنانات ما را کشتند. یک معترض دیگر گفته با حذف مجسمه کریستوف کولم تاریخ از بند نخواهد رفت، اما کمیته مدنی امریکایی های ایتالوی برداشتن مجسمه های کریستف کولم را اقدام نادرست خوانده. پاسکول گیانی، یک تن از مسئولین این کمیته، به سی بی اس شیکاگو گفته در مورد حذف مجسمه ها با آنها مشوره صورت نگرفته و آنها خواهان پاسخ در این موردن که مجسمه ها دوباره چی زمان در پارک ها نصب خواهند شد. کریستف کولم یک کاشف ایتالوی بود که در سال 1492 در یک سفر کشتی امریکا را کشف کرد. تظاهرات ضد نجات پرستی اخیر در امریکا باعث شد تا مجسمه ها و یادبودهای برخی از شخصیت های تاریخی امریکا به شمول کریستف کولم به ایالت های مختلف بنابر درخواست تظاهر کننده ها برداشته شوند. اعتراض کننده ها به این باورند که نباید به کریستف کولم ارج گذاشته شود، زیرا به گفته آنها اقدام های او باعث بردگی سیاه‌پوست ها در امریکا شده است.
نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرها از رادیو آزادی. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش به 5 کشور به شمول افغانستان و قطر را آغاز کرده. وزارت خارجه امریکا گفته که خلیلزاد در کابل و دوحه روی حل مسائل باقی مانده فرارای مذاکرات بین افغانان و کاهش خشونت تاکید خواهد ورزید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا بررسی سرتاسری در مورد کمک‌های اختصاصی در زمینه مبارزه با ویروس کرونا برای ولایات انجام شود. چین شکایت کرده که مقام‌های تنفیذ قانون ایالات متحده به طور نامناسب وارد ساختمان کنسولگری چین در شهر هستون ایالت تکساس شدند. حکومت ایالات متحده به روز سه‌شنبه هفته گذشته دستور داده بود که چین کنسولگریش را در این شهر بسته کند. انتظار می رود یک هیئت امریکایی با مقام‌های روسی برای بحث درباره امنیت فضایی فردا دوشنبه دیدار کند. و تظاهرات گسترده در شهر خابروفسک در شرق دور روسیه بار دیگر به روز شنبه راه‌اندازی شد. این تظاهرات اعتراض علیه خط مش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای حل بحران سیاسی خوانده می شود. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را می شنوید. اما حالا ده ها زن و دختر در فابریکه کشمشپاکی ولایت پروان سرگرم کارند. آنها ماهانه 5000 افغانی معاش دریافت می کنند. بیشتر از احمد حنایش بشنوید.
سنایی 21 ساله یکی از ده‌ها زن و دختری است که در کارخانه کشمشپاکی پروان کار می‌کنند. کار کردن در این کارخانه نه تنها اعتماد به نفس او را تقویت کرده، بلکه شادی را در زندگیش بیشتر کرده است.
مدت 3 سال میشه که ما در اینجا کار میکنیم. قبل از این معسل بودم، درس میخواندم و مکتب فیلن تحصیل است، اینجا کار کردن آمدیم. دو خواهر هستیم، 4 برادر. برادرم خود است. پشتیبانی خانوادیم هم زیاد است از اون، خصوصا پدرم و مادرم که برام اجازه میتن کار کنم و همچنان مادرم هم هست هم برایم. و خیش اقارب هم دیگه مشکل ندارم. خیلی زیاد راحت هستیم، از تمام چیزش راضی هستیم.
با آغاز فعالیت دوباره کارخانه کشمشپاکی پروان 100 نفر فرصت کار یافتند که 80 نفر آنها زن و دختر هستند. برای دختران و زنان امنیت در محل کار مسئله مهمی است. در جامعه سنتی افغانستان باید اعتماد کاملی وجود داشته باشد تا زن در بیرون خانه کار کند. ستایش 22 ساله میگوید فضای کار برایش خوشایند است.
قبلا نام پنتون میخواندیم، قابل خانوادیم پشتیبانی زیاد میکنه. دیگه فعلا وظیفه کار ما آرام هستیم، راحت هستیم، از نگاه امنیتی ما آرام هستیم.
این کارخانه غیر دولتی کشمشپاکی 55 سال پیش تأسیس شد. در آن زمان کشمش از اقلام صادراتی عمده افغانستان بود. سید مبین رئیس کارخانه کشمشپاکی بگرام میگوید در حال حاضر این کارخانه روزانه 15 تن کشمش تولید میکند و تولید آن عمدتاً به کشورهای آسیای میانه صادر میشود.
وقت هم به اون وقت زمانش به اون رقمش پاک میشد. کشمش عالی همچنان. خدا هدایت به تایی دیخانهای ما را که همین کشمشی که مثال از دیخانی خودشان جمع میکنن، این را نمیخوان پاک جمع کنن، در او خاک جمعش میکنن. خب مقصد عالی هم صادرات ما طرف شوروی است، در دیگه مملکت ها میرن. روزانه اگر به ماشینش بگویی روزانه 10 تن تولید داره، اما دست کاری که از سر میزا پاک میکنن خانم ها 5 تن پاک میکنن. 10 تن از ماشین میتونیم کشیده و 5 تن از پروسس کردگی 5 تن میتونیم که همین پروسس روزانه ما شوه. ماشین هم پاک میکنم، مثال ماشین چغل میکنه، دنبکش میگره میشویدش. این خانم ها که پاک میکنن سر میز، تنانم یگام از ماشین که تیر میشه اونم وارا میگرند. بس به پاکدن زنام خانم هام نمیشه، به پاکدن ماشین هم نمیشه. و تعداد 80 نفر از این طبقه اوناس کار میکنه و 20 تنام طبقه زکور. تایم کاری ما صبح 7 بجه حاضری داریم، 4 بجه رخصتی داریم. تقریبا 4-4.5 تا قرنطین بودیم، بسته بود، فابریکه بسته بود.
زنانی که در این کارخانه کار میکنن ماهانه 5000 افغانی دستمزد میگیرن. کشمش پاکی نیاز به دقت و ظرافت بسیاری دارد که زنان از عهده آن برمی آیند. پس از ده ها سال جنگ، این نخستین کارخانه کشمش پاکی است که در پروان به کار آغاز کرده است. پروان در حال حاضر هم مانند گذشته از تولید کنندگان عمده انگور و کشمش در افغانستان است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار در پیامش از طالبان خواسته است که برای گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند. فقیری از غور نوشته است که کمک ها در بخش مبارزه با ویروس کرونا از سوی حکومت حیف و میل می شود. و تازه خان سمسور نوشته است که از کمک های مالی نیازمندان و کسانی که از ویروس کرونا متاثر شده اند مستفید نمی شود، در این باره باید بررسی لازم صورت گیرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. حالا برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده ها و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا در این روزها در شبکه های اجتماعی عکس ها، ویدیوها و موضوعات شخصی که باید پنهان بمانند نشر میشود.
ناخودآگاه خودش نمیفهمه جانب مقابل امراش دشمنی داره، فیسبوک شه حق میکنه،
شخصیت یک فرد زیر خطر میاره.
تا حد امکان سرکست به آسانی باور نکنن و تا که امکان داره دیتای شخصی خود شیر نکنن.
عواقب آن چی خواهد بود؟ راه‌های حل این که چگونه از این مشکلات نشر ویدیوها و عکس‌های شخصی جلوگیری شود چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
انسان موجود اجتماعی است و ارتباط با هم نوع نیاز تمام انسان هاست، به خصوص کسانی که در شهرها زندگی می کنند. تکنولوژی انسان ها را به هم نزدیک ساخته و ارتباطات را سهل و آسان ساخته است که بیشتر جوانان به این منظور از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. اما شبکه های اجتماعی با ایجاد سهولت ها برای کاربران معایب خود را نیز دارد، از جمله نشر و پخش عکس ها، ویدیوها و بعضی موضوعات شخصی دیگر است که نباید در دسترس مردم قرار گیرد. در جامعه سنتی این چنین موضوعات جنجال برانگیز می شود که بعضن باعث توهین، تحقیر و حتی تهدید افراد می شود. ملیحه سادات چشم دیدش را در مورد این که چگونه عکس های یکی از دوستانش مورد سوء استفاده قرار گرفت قصه می کند. او گفت
از دوستاشم خواستگاری کرده بود شوره بر از شخص نادادن، چون داده دختر نبود نادادنش باز ای بعد از اینکه یاروسی میکنم رای دیگر شخص او بعدن برمی شوهر از زنگ میزنه و عکس های زیرمش از کجا اطمان شخص سیوم بوده که در مقابل پولی کارا میکره، عکسای شده سوشیال میدیا در فیسبوک پخش کرده و از یک مقدار پول خواسته. زمانی که مسئله بود و از ما پول خواسته، ما فعلا از کویت اومدیم، این پول بر ما پرداخت کنین. امی شخصا خودش یک ضربه بسیار اگلتنی بزرگ برای یک خانم است که زندگی زنی شوهری از واره خراب میسازد، چون جامعه سنتی است، کسی نمیپذیره که یک مند مقابل پولی کار کرده یا شخصی است که بر تو خصومت داره. بعد از اون نفرم من فکر میکنه که حتما تو قبلا هم رازی کدام رابطه داشتی یا این عکسای تو بیش از این است و چطور رضایتی را افشا کرده. ایده فکر نمیکنه که به هر طریقی میتونن که که همین خانم ها را مورد بستلایام یک نامبدی قرار دادن.
این که موضوعات شخصی بعضی از جوانان به دنیای انترنت می آید و حاجه بهروز یک دلیل آن را استفاده نادرست از انترنت و شبکه های اجتماعی می داند.
این دلیلش این است که استفاده نادرست از سوشیال میدیا صورت می گیرد، مخصوصا از شبکه اجتماعی فیسبوک، چون که در این اواخر اصلا مسئول نیست، مخصوصا بر بانوان. همچنان این یعنی می تواند که به طبقه زکون مشکلات را خلق کند. یک شخص است یک تقاضایی می داشته باشه از جانب مقابلش که او تقاضا به جانب مقابل قابل پذیرش نیست و این می تواند اون زمانی که قابل پذیرش نیست به خاطر از اینکه بتونه همی خواسته های خدا بالای جانب مقابل خود بقبولانه، او را با اینمی اسرار شخصی که در دست داره از او تهدید میکنه.
عبدالمقصد رحیمی به این باور است که اکانت ها یا آیدی های مستعار راه دیگر است که از این راه موضوعات شخصی افراد نشر می شود. وی همچنان گفت گاه شخص نزده کامپیوترکاری که کنار جاده موبایل ها را ترمیم می کند و موزیک در موبایل های افراد مندازد می رود، اما آن کامپیوترکار عکس ها و ویدیوهای او را برای خود کپی می کند و دیگران نیز ارسال می کند.
آیدی های فیک جور می شده فیسبوک یا توییتر و هر جای، یا هم ازی به شکل رقص های خانوادگی مردم که به یک طریق دزدی شده یک چپ یافت شده، یا هم تلفن هایی که در شهر بازار به خاطر ثبت آهنگ چیز استفاده میشه فایل ها را کپی میکنن، از ای استفاده میشه کپی میشه و دوباره ای را من حیث یک تفریحی بر مردم دوباره مفروشن. ما چندین بار دیدیم که مردم تلفن های خود در سر سرک به خاطر ثبت کردن یک آهنگ میتن، اما اینا خودشان فکر ازید نکردن که شما تلفن تانه که میتن به چه قراصانی میتونه که تمام دیتای شما را کپی کنن، یا همی چه پرک شما استفاده میکنین. در کمپیوتر ما سیستم موجود است که انستال میکنین، فقط هر چیزی که وارد میکنیم این تمام معلومات داخل از او رو کپی میکنن. این کار سخت نیست.
فرهاد اکبری اعتماد را مهم میداند. او میگوید جوانانی که با کس چت و یا مسج میکنند باید خیلی احتیاط کنند. وی همچنان افزود هرگاه شخص میخواهد تلفن خود را به فروش برساند امکان دارد خریدار موبایل را دوباره ریکاور کرده و مواد شخصی آن را بگیرد، بخصوص وقت بداند صاحب تلفن یک بانو است.
وقتی کسی که از اینترنت استفاده میکنه یا همراه دوستای خود چت میکنه، سرشون اعتماد میکنه، جانب مقابلش امکان داره که یک شخص فریبکار باشه. اصلا یعنی آیدیایشی باشه که فقط از دیتای ازمو استفاده کنه و دیتایش شیر کنه در مقابل پول یا در مقابل چیز دیگه. موضوع دیگه ایسته که زمانی کسی که یک موبایل میخره یک چند وقت از استفاده میکنه، عکس میگیره یا ویدیوی شخصی میداشته باشه، بعد از یک چند مدت اگر بخواید موبایل خود را به فروش برسانه، فروشنده در مقابل خودش تمام دیتایش را پاک میکنه، فرمت میکنه موبایل، اما بعد از او ریکاوری میکنه دوباره موبایل و امکان داره که دیتای شخصی از اون نفره، یعنی از او دیتایش سوء استفاده کنه.
ملکه حکیمی یک تن از جوانان شهر کابل میگوید بیشتر این مشکلات به خاطر دوستی ها و روابط به وجود میآید که در اوایل دوست و بعدن وقت رابطه دوستی از بین میرود عکس ها به بیرون درز می کند.
امرای یک نفر در اول رابطه خوب داشته باشه و پس اون رابطش خراب شوه، معلومات شخصی خود که امرای شریک کرده میتونه که او از معلوماتش استفاده کنه. به نظر ما خو در کل مجموعا گفتم میتونیم همگی از این متضرر است.
او همچنان از جوانان میخواهد تا بالای هیچ کسی اعتماد نکنند و در هر رابطه خیلی ها محتاط باشند.
خب ما میتونیم سر کس اعتماد نکنیم، از طریق شبکه های اجتماعی ما هیچ وقت معلومات شخصی خود با کسی در میان نگذاریم.
اینکه چرا در شبکه های اجتماعی عکس ها، ویدیوها و مسائل شخصی جوانان نشر می شود و برای جلوگیری آن چی باید کرد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی با عمر فاروق هزاربز، یکی از استادان پوهنتون های خصوصی در رشته کامپیوتر ساینس، مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، در این روزا جوانا بیشتر از شبکه های اجتماعی متضرر هستند به خاطر ای که ویدیوهای شخصیشان نشر میشه، عکس هایشان نشر میشه و با کسی که مثلا مسج کردن، چت کردن، اون نشر میشه. میشه برای ما بگوین که این چطور صورت میگیره؟
اصلا امی عکس ها نشر میشه، چت نشر میشه به چندین حالت است که ما طبقه بندی میکنیم. اولش این است که مستقیما شما با یک فردی که چت میکنین مقابل فردتان شما عکس رو آن میکنین یا چت میکنین، اونها از این سو استفاده میکنم. دومی است که شما موبایل تان میفروشین. اکثریت خواهرای ما میرن در بازار موبایل خود میفروشن، یعنی با وجود اینا که خودشان میفروشن دکاندارو میفهمن که موبایل ازی است. و عموما همین دکاندارا چی میکنن؟ موبایل ریکاور میکنن، دیتاش پس میکشن، یعنی دیتا در موبایل نمیباشه، اونا فرمت میکنن پیش روی اونا، اما بعدن چی میکنن؟ دیتا رو ریکاور میکنن. سوم، در وقتی که اینا با کسی چت میکنه، بعضی از دوستاش لینک برش روان میکنه، لینک روان میکنه، اونا اکثر لینک کلیک میکنه، دیتاشون پخش میشه. چهارم حالاتی است که یک کس مستقیما میایه، از موبایل شما پاسورد نداشته باشه، چتای شما رو میبینه، عکس میگیره، به خود روان میکنه. این مختلف حالات وجود داره. اینا یعنی اینطور زیاد امکانات زیاد که عکس ها یا ویدیو های کسی که پخش میشه از طریق سوشل میدیا است که ما برکت ما فیسبوک است و واتس اپ است و وایبر است و زیاد چیزهای دیگر است.
بعض وقت هاست که بعض ها یعنی نفر سوم از این سو استفاده میکنن، این دو نفر که با هم چت میکنن یا با یکی دیگه عکس روان میکنن یا ویدیو شخصی روان میکنن میفرستن، دوست هستن، اما نفر سوم از این سو استفاده میکنه، این چه قسمه است؟
نفر سوم که استفاده میکنه دو حالت وجود داره. حالت اول خویی است که امین نفری که مثال دو نفر با هم چت میکنه کته نفر سوم جور میشه. دوم حالتش است که او بیچاره بیخی نمیفهمه، یا موبایلش گرفته میشه، همزمان در موبایلش دم دو دقیقه سه دقیقه پاسوردش کتش میباشه، از امو چی میکنه شیر میکنه، و یا طوری میکنه که پاسورد از ایر از فیسبوک یا از کدام اکانت دیگر داشته میباشه بدون از اینکه بفهمه او را تعقیب میکنه. مثال شما یا کس دیگه دوست ما است و ما میفهمم که بسیار دوست بهتری نیم است، پاسورد ما پیش از ای است، ما بسیار باسانی میتونم شما را تعقیب کنم بدون از اینکه شما بفهمین که ما چی میکنم یا با کی چت میکنم.
چطور میتونیم حفظ بکنیم اینا میره امی مشکلات، چه قسمی جلوگیری بکنیم تا دیتای ما محفوظ باشه؟
اول خویی است که شما در هیچ وقت اعتبار نکنین که با کسی که چت میکنین، هر قدر که چت شما میکنین با هر کی باشه، کوشش کنین چیزای شخصی را شیر نکنین. در صورتی که پاسورد نباشه خب واضح معلوم است که بیخی موبایلتان سکیور نیست، بیخی محفوظ نیست. اگر پاسورد باشه باید پاسورد سخت باشه، different characters باشه، نام باید نباشه، نام شخصی کس نباشه، اگر نام هم کسی باشه یک نام باشه که بیخی از ذهن انسان دور باشه. اینا اینجا در موبایل ها پیش ما اپلیکیشن های وجود داره که به خاطر سکیوریتی استعمال میشه. اونا چی میکنه؟ داخلی که موبایل شما بسیاری اپلیکیشن ها را لاک میکنه، قسم لاک میکنه که شما برای یک کس موبایل بتین، اونا که میبینن که می کلیک میکنه سر فیسبوک، برای اونا یک مسیج میاد که فیسبوک تون مشکل داره. حتی بعضی وقتا که شما برای یک کس موبایل میتین، اونا عکس میگیره، اگر به او چیزا داخل شوه اتومات او عکس میگیره، بر شما نشان میده که فلانی آدم میخواست به فیسبوک داخل شوه، این عکس از کامری پیشروی موبایل میگیره. گپ میموری که در موبایل خود موبایل میموری داره، اگر در او دیتا باشه خود ریکاور میشه. در او حالت شما میتونین میموری کارت استفاده کنین. خوبی میموری کارت بازی است که وقتی که شما موبایل میفروشین میموری کارت بکشین، دیتا شما بخید و میموری کارت محفوظ است. باز اگر بسیار یک چیز شخصی باشه، شما از وایبر استعمال کنین یا از واتس اپ استعمال کنین. در او باز دو آپشن وجود داره که چتای شخصی میشه، سیکرت چت، به نام سیکرت چت است. در او چی میشه که شما چت میکنین، عکس نشر میکنین، اونجا تایم داده میشه چند تا چند دقیقه می چت ما وجود داشته باشه. مثلا یک دقیقه گفتین، یک دقیقه بعد تم چت شما اتومات دلیت میشه. حتی اگر جانب مقابل اسکرین شات هم بگیره بر شما معلوم میشه، بر شما یک نوتیفیکیشن داره که احمد یک اسکرین شات گرفت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته را که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم در امینجا خاتمه میابد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی در این برنامه با جناب محترم محمد نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات افراد ملکی که هنوز هم به حیث یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح است صحبت میکنیم. جناب آقای نظری تشکر، در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان کمیسیون حقوق بشر تا چی حد نگران است؟
متاسف هنوز هم تلفات افراد ملکی در افغانستان شکل میگیره و باعث ناراحتی ساختارهای حقوق بشری و آسیب رسیدن جدی و افراد ملکی میشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران استمرار تلفات افراد ملکی است توی جوانب جنگ است. بر اساس حقوق بشر دوستان بین المللی، اطراف درگیر جنگ نباید مردم ملکی، تأسیسات عامه، اماکن مقدس مورد هدف قرار بدهد. نباید آسیب بر فرد ملکی برسد، بخصوص بر فرد ملکی بسیار آسیب پذیر مثل زنا و کودکان قطعا نباید آسیب متوجه شود. متاسفانه اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی رعایت نمیشه. گاه گاه ما شاهد نقض اصل تفکیک به جریان جنگ هستیم، یعنی فرق بین مردم و نظامی گذاشته نمیشه.
جناب آقای نظری با معذرت، جناب آقای نظری، آخرین مورد تلفات افراد ملکی حالا که گزارش ها از هرات از گذره نشر شده، دی مورد معلومات عمومیتان چی است؟ چقدر جدی است و چگونه بوده ای تلفات؟
بدون شک تمامی اطراف درگیر جنگ حقوق بشر دوستانه بین المللی را نقض میکنند. گاه ما شاهدی هستیم که گروه طالبا از مردم ملکی به عنوان سپر استفاده میکنه و در نتیجه روی کرده نظامی حاکمیت تلفات ملکی شکل میگیره. گاه گاه در نتیجه اطلاعات غلط که بر حکومت افغانستان میرسه، بخصوص استفاده از قوای هوایی، میبینیم که مردم ملکی تلف میشه. هر صورت علت هرچی که بوده، تلفات افراد ملکی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. علت باید دقیق شناسایی بکنه حکومت افغانستان و تکرار نکنه. ما میدونیم که بارها چندین بار مثلا تکرار شده که بر اساس اطلاعات غلط روی کرد نظامی دولت سبب شده که تلفات از مردم ملکی بگیره. این بار نخست نیست.
آقای نظری، شما اشاره داشتین که هم نیروهای مخالف چی طالبا است و هم نیروهای حکومتی به نحو بی‌پروایی میکنند، یا معلوماتشان نادرست است، یا هم افراد ملکی را به گونه سپر استفاده میکنند. حالا همواره حکومت افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی طالبا را ملامت کرده و طالبا هم بیشتر اوقات بار ملامتی را به دوش نیروهای امنیتی انداخته. در این میان افراد ملکی آسیب میبینند. به خواست شما توجه نمیشه. چی علت است که به خواست او کمیسیون حقوق بشر و یا نهادهای دفاع از حقوق بشر در مجموع در افغانستان در جنگ توجه نمیشه؟
متاسفانه تا به حال ما شاهد رسیدگی نقض حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه در افغانستان نبودیم. همین که یک فرمانده نظامی سبب تلفات افراد ملکی میشه، این فرمانده باید به شکل جدی مورد بازپرسی قرار بگیره، قانون باید تطبیق شود. اما تا به حال ما شاهد یک مورد رسیدگی قانونی در رابطه با این گونه افراد و فرمانده ها نبودیم. وقتی رسیدگی قانونی وجود نداشته باشه، سبب شکلگیری فرهنگ معافیت میشه و استمرار پیدا میکنه این گونه روی کرده ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر به این باور است که باید افراد که مرتکب جرایم جنگی، مرتکب تلفات افراد ملکی میشن، اراده در قدم اول وجود داشته باشه در حاکمیت، اینا را دقیقاً شناسایی بکنه و مورد پیگرد قانونی قرار بده. در قدم دوم حکومت افغانستان باید نیروهای نظامی افغانستان را از اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی بیشتر آگاه بسازد. شما میدونید که گاه گاه اصل توازن توسط این نیروها رعایت نمیشه، یعنی صلاحی که مورد استفاده قرار میگیره متناسب با هدف نظامیه که مورد حمله قرار میگیره نیست، یعنی فراتر از او هدف نظامی آسیب بر محیط برسونه و این سبب میشه که افراد ملکیه که به اون ساحه زندگی میکنه متضرر شود، جانهای خود را از دست بده تا زخمی شود. بنابراین در مجموع گفته میتونیم که نیاز بر آموزش بیشتر و آگاهی بیشتر برای اردوی افغانستان، برای پلیس افغانستان است. از توی این دیگه حکومت افغانستان باید استخبارات خود را قوی تر بسازه تا اطلاعات دقیق‌تر برای حکومت برسه، یعنی بر مبنای اطلاعات ضعیف نباید اینا
نظری صاحب. طالبا همواره رد کردن سپر واقع شدن افراد ملکی را از طرف جنگجویان طالب، شما دی مورد نظرتان چیست؟
جنگجویان طالب بدون شک بار عمده تلفات افراد ملکی را با عهده دارد. همواره گزارش هایی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر نشر میشه فیصدیه عاملین طرفات افراد ملکی را هم نشر میکنه که کدام گروه چند فیصد از تخطی ها را عهده‌دار است، یعنی در نتیجه رویکردهای از اونا چند فیصد از مجموع تلفات شکل گرفته. با تأسف هم گروه طالبان هم حکومت افغانستان هم نیروهای بین المللی و هم گروه های دیگه که در برابر نظام افغانستان قرار داره در مجموع سبب تلفات افراد ملکی شده، یعنی هیچ گروهی نمیتونه برای خود براعت بتراشه. درست است که یک تعداد از روی کرتا آگاهانه مردم ملکی را هدف قرار میده که بیشتر از طرف گروه های مخالف مسلح نظام صورت میگیره، اما اقدر گفته میتونیم که از طرف حکومت افغانستان صدمه رساندن در مردم ملکی تعمدی و سیستماتیک نیست، ناشی از ضعف مدیریت، ناشی از ضعف اطلاعات و ناشی از عدم فهم دقیق از اصول حقوق بشردوستانه بین المللی. بنابراین وقتی اراده برای از بین بردن افراد ملکی در حاکمیت وجود نداره، نواقص دیگه که وجود داره این نواقص باید رفع شد و برداشت شد تا سبب تلفات افغانستان.
بله، کمیسیون حقوق بشر جناب نظری صاحب با حکومت افغانستان به گونه روبرو و مستقیم در این موارد صحبت کرده؟ اگر صحبت کرده دلایل از اونا برای شما قانع کننده بوده و دلایل که شما گفتین، خواست که شما کردین، چی فکر میکنین که خواست شما تا حد در از طرف حکومت افغانستان مشخصا و از طرف مخالفین در نظر گرفته شده یا به گونه کامل از نظر انداخته شده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر گزارشی که پیرامون تلفات افراد ملکی بیرونی می‌سازد توصیه های را عنوانی ساختارهای مختلف هم می‌داشته باشد، از جمله توصیه هایی که متوجه حکومت افغانستان است. از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با حقوق بشر دوستانه بین‌المللی برنامه های آگاهی دهی برای پلیس، اردو و در مجموع سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان وجود داره، اما این کفایت نمیکنه. باید این برنامه ها گسترده‌تر از طرف خود مسئولین سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان هم راه اندازی شود. در نقاط مختلف افغانستان برای سکتور دفاعی و امنیتی باید برنامه ها راه اندازی شود و پیامد عدول از حقوق بشر دوستانه بین المللی با گونه جدی برای اونا باید تفهیم شود. باید افرادی که به عنوان عامل تلفات مطرح است مورد رسیدگی قانونی قرار بگیره.
با توجه به تلفات اخیر که در هرات وارد شد بر افراد ملکی و جنگ هم در افغانستان به شدتش ادامه داره و شما هم و نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر هم ابراز نگرانی کردند از شدت جنگ در افغانستان، حالا خواستتان از هر دو جناح یا از تمام جناح‌های درگیر در افغانستان به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی چیست؟
خاص ما از تمامی اطراف جنگی است که اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت بکنند، سبب آسیب رساندن و تأسیسات عامه و اماکن مقدس و افراد ملکی نشوند. خاص ما به گونه مشخص از گروه طالبایی است که گروه طالبا باید به زمینه تعریف هدف نظامی تجدید نظر بکنند. اونا بیشتر مأمورین دولت افغانستان را به عنوان هدف نظامی به رسمیت می‌شناسند که این در تقابل با اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی است. همچنان از حکومت افغانستان تقاضا داریم که عاملین این گونه قضایا را به شکل جدی مورد پیگرد قانونی قرار بده، آموزش های بیشتر برای سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان در زمینه حقوق بشر دوستانه بین المللی راه‌اندازی بکنه تا سبب تلفات افراد ملکی نشود.
بسیار تشکر جناب آقای نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.